تأمین بشن برای رشد ذهنی و فکری افراد و همینطور برای رشد روحی و روانی اونها بر صورت یک طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات اساسی که داشتن اونها برای کیفیت زندگی و هدف اساسی در واقع از خط فقر هم حفظ عزت نفس، یعنی اینکه این خط فقر باید به عنوان یه آستانه ای تلقی بشود که دسترسی به اون بتواند عزت نفس افراد رو تأمین کنه. این به نظرم روشن‌ترین تعریفی است که میشود برای خط فقر کرد، برای اینکه سطح زندگی از یک جامعه به جامعه دیگه کاملا متفاوته و به همین دلیل هم اینکه چگونه افراد بتوانند عزت نفس خودشون رو حفظ کنند، یعنی مجبور به تملق نباشند، دروغ نگند، عرض کنم که فریبکاری نکنند، برای اینکه بتوانند مثلا یک حداقل‌های زندگی رو دسترسی داشته باشند. از این رو مسئله، یعنی تعریف، عرض کنم که جامعه ای که اگر بخوایم برای خط فقر تعریف کنیم، اون آستانه ای از سطح زندگی است که در اون افراد بتوانند عزت نفس خودشون رو حفظ کنند.
بسیار.
در تعریف فقر نسبی در واقع فرض بر این استش که فقر مطلق مرتفع شده توی جامعه، چون فقر نسبی یه نسبتی است از میانه توزیع درآمده و بنابراین هرگاه که تو هر سطحی از زندگی شما قرار داشته باشید میانه اون متغیره، بنابراین یه نسبتی از اون هم متغیر خواهد بود. به عنوان مثال در کشورهای عضو OECD، در این کشورها 65% میانه توزیع درآمد رو به عنوان خط فقر تلقی میکنن. بنابراین چون میانه توزیع درآمد میتونه از سالی به سالی دیگه تغییر بکنه، اون 65% هم خود به خود تغییر میکنه و به همین دلیل نسبیه و بنابراین ما همیشه در این گونه جوامع فقر رو داریم، ولو اینکه فقر مطلق در اونها ریشه‌کن شده باشه. یعنی ممکن است افراد همه از یه حداقل‌هایی از سطح زندگی برخوردار باشند، اما ضمناً بر اساس شاخص‌ها و ملاک خط فقر نسبی ما هنوز فقیر داریم. بسیاری از کشورهای صنعتی در یه دوره‌های البته مدعی بودند که فقر مطلق رو ریشه‌کن کردند، که عمدتاً در دوران به اصطلاح طلایی توسعه صنعتی این کشورها بوده. امروز تقریباً همه کشورهای دنیا دچار فقر هم مطلق هستن هم نسبی هستن.
شنوندگان عزیز، در دفتر جناب آقای دکتر گاغفر در دانشگاه الزهرا هستیم. ایشون قبول زحمت کردن و وقتی رو اختصاص دادن برای ضبط این برنامه و اگر احیانا صداهای ناملایمی در حین ضبط شنیدید، به خاطر اینه که در استودیو ضبط نمی‌کنیم برنامه رو. جناب آقای دکتر کامل گودی، بسیار پیش میاد که میپرسن که فقر ذهنی، مثلا میگن فقیر ذهنش فقیره و واقعا حقیقتا از نظر شاخص‌های اقتصادی فقیر نباشه، کمی در این زمینه برای ما توضیح بدین.
ببینید، ما یه فقری داریم، طبق تعریف شاخص‌های اقتصادی مشخص میکنه چه کسی فقر مطلق یا فقر نسبیه. به هر حال شاخص‌ها نشون میدن، یعنی یه واقعیت بیرونیه، طرف مسکن خوبی نداره، از آموزش و پرورش مناسبی برخوردار نیست، وضعیت بهداشت و سلامتیش مناسب نیست، میگیم این فقر مطلق. پس یه واقعیتیه که هر کسی هم از بیرون نگاه میکنه اونو ادراک میکنه و میگه این آدم ها الان فقیرن و باید اینو ریشه کن کرد. یه بخش دیگه هم هست که احساس فقره یا ادراک فقره. یک مثالی رو اجازه میخوام بزنم، این که من فرض کنید یه ماشین معمولی دارم و دوست دارم یه ماشین مدل بالا داشته باشم، فرض کنید یه پرایدی دارم و یک بنزی میخوام، تو این فاصله من یک ادراکی از فقر میکنم، ادراکی از کمبود و اینکه ندارم یه چیزی رو. بعد اینکه ولی اون بنز سوارم شاید یه مدل بالاتری، مثلا یه مدلی مثل چه بدونم، حالا مقایسه نکنیم بین بی ام و بنز، مثلا یه مدل بالاتری از بی ام و میخواد، اون هم یه تقاضایی داره، اون هم یه احساس کمبودی میکنه. این فقر دیگه فقر ادراکیه، یعنی فقر احساسیه. همون جوری که من از پراید میخوام برم سمت بنز یه احساس فقری میکنم، اونم میخواد از بنزش به یه مدل بالاتری از بی ام و بره، همون احساس فقر رو میکنه. اینجا میگیم یه فقر ادراکی برای ما پیش اومده، لزوما به این معنا نیست که ما فقیر هستیم. در واقع اگر بخوام دقیق تر بگم، میزان ادراک ما از فقرمون بستگی به انتظار ما منهای واقعیت موجود داره. یعنی من اگر انتظارم این باشه که یک وعده غذای عالی، چلو کباب برگ امروز ظهر نهار بخورم و تخم مرغ بخورم، احساس فقر میکنم. ولی اگه فرضم انتظارم این باشه که من امروز نهار هیچی ندارم، یه دفعه یکی به ما یه تخم مرغی تعارف بکنه، من ادراک یک ثروتمندی میکنم. این از این جهتش میتونیم بگیم فقر ذهنیه و هر کسی بسته به انتظاراتی که از خودش داره یا انتظاراتی که فکر میکنه جامعه باید براش تامین بکنه، این فقر رو ادراک میکنه و واقعا هم فقیره. این یه موضوعه. یه بخشی هم فقر ذهنی به دلیل در واقع نادانی یا ناتوانی در تدبیر امور مالیه. یعنی فرد در نتیجه این ناآگاهی، در واقع فقدان آگاهی ها رو اینجا اسمشو گذاشتیم فقر، در نتیجه این فقدان آگاهی به گونه ای مدیریت میکنه که نتیجهش همون فقر مطلق هم میشه، همون فقر واقعی هم میشه. در واقع اون فقر واقعی ناشی از ناتوانی هاش در تدبیر امور مالیشه.
بله خیلی ممنونم. پس من تلقیم این هست که ممکنه گروهی باشن، قشری باشن که در فقر مطلق و نسبی که جناب دکتر گاغفر فرمودن نباشن، ولی با این حال یا به دلیل عدم توانایی و مهارت هاشون یا به دلیل اون ادراکی که از وضعیت اقتصادی خودشون دارن، باز هم حس فقر رو تجربه بکنن.
بله این امکان پذیره. حالا آقای دکتر هم اینجا هستن که اصلاح بکنن اگر ما داریم به خطا میریم. تصور من اینه که فقر همین جوریه، این ادراک.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما در میون بذارید. ازتون پرسیدیم که چه آسیب هایی در حوزه فقر پیرامون خودتون دیدید، اون رو به شماره پیامک 301035 برای ما ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی باشید. جناب آقای دکتر گاغفر، چه روش ها و راه حل هایی در حوزه فقر زدایی وجود داره؟ اگر فرض کنیم که افراد در همون فقر نسبی یا مطلق قرار گرفتن، حالا چه راهکارهایی وجود داره برای خروج از اون؟
موفق ترین راهکار خروج از فقر اشتغاله. یعنی این که ما بتوانیم یه شغل شایسته و یه شغل پایدار برای فردی فراهم کنیم. در مفهوم خود شغل شایسته دو مشخصه در واقع ذکر میکنن. یکی این که شغل شایسته شغلیه که فردی که صاحب اون شغل هست نسبت به اون شغل احساس مباهی بکنه و غرور آفرین باشه براش. به عنوان مثال ممکن است که یک فردی رفتگر خیابون باشه، اما اگر جامعه‌ای که به این شغل نگاه میکنه این تلقی رو داشته باشد که اگر این رفتگر نباشه کاری از دست پزشک و جراح بر نمیاد، اون وقت نقش در واقع اجتماعی و فرهنگی این شغل خیلی برجسته میشه. مردم نسبت به صاحب این شغل یه نگاه بسیار مثبت و ارزشمندی دارن و او این نگاه رو که دریافت میکنه نسبت به شغلی که داره احساس مباهی میکنه. این یه ویژگی در واقع شغل شایسته است. و ویژگی دوم هم دستمزد شایسته است. یعنی یک فرد باید بتواند که از انجام 8 ساعت کار در روز بتواند که یه زندگی شرافتمند و به اصطلاح با کیفیت لازم برای خودش و خانوادهش تأمین کنه. این در واقع این دوتا ویژگی است این شغل باید داشته باشه. ولی ما مشاغل متعددی رو میبینیم که در جوامع به وجود میان و با یه بحران کوچیک هم از بین میرن. ما در امریکا شاهد هستیم که قبل از بروز کرونا در واقع این جامعه به اشتغال کامل به یه تعبیری رسیده بود، اما در ظرف 4 ماه 50 میلیون نفر بیکاران کشور افزوده میشه و این یه رقم بسیار به اصطلاح تکون دهنده است و بسیاری از نارامی هایی هم که به دنبال در واقع این بحران در امریکا شکل گرفت در اثر بروز و گسترش بیکاریه. یعنی بیکاری خودش منشأ بسیاری از نابسامانی هاست، بی‌ثبات سازی اقتصاد کلان و بی‌ثبات سازی سیاسی اجتماعی رو به دنبال خودش داره. بنابراین مسئله این نیست که ما پول پخش کنیم توی جامعه و از این طریق بتوانیم فقر رو باهاش مقابله کنیم، که اصلا این امکان پذیر نیست. ضمن این که خود همین مسئله مشکلات متعددی رو به وجود میاره و ادامهش اصلا هیچ جای دنیا تجربه نشان داده است که امر موفقی نیست. اما اگر ما بتوانیم ظرفیت های اشتغال رو در جامعه افزایش بدیم و از اون طریق مردم بتوانند با توان و توانمندی های خودشون کسب درآمد کنند، هم این درآمد ارزشمندتری است تا اینکه دولت ها به اینا یارانه بپردازن به مردم. البته ما همیشه در همه جوامع گروه هایی رو داریم که اینها به دلایل مختلف از جمله محرومیت های فیزیکی اینها ممکن است که با محدودیت هایی روبرو هستن، مثل اینکه پیرزن ها، پیرمردها، آدمای سالمند، آدمایی که دچار مشکلات محدودیت‌های فیزیکی هستند و یا کودکان، اینها قادر به کار کردن و کسب درآمد مستقیم نیستند. اما می‌شود که به اینها بایستی که کمک مالی بشه، اگر که نتوانند سرپرست مناسبی نداشته باشند، یارانه فقط به اینها تعلق می‌گیره و آدمایی که دوچار این محرومیت ها هستن. اما بقیه موارد بایستی فرصت هایی رو فراهم کرد که افراد بتوانند با توان خودشون و توانمندی های خودشون در واقع کار بکنند و کسب درآمد کنند و این مسئولیتش متوجه حکومت هاست و به همین دلیل در قانون اساسی ما کار به عنوان یک حق همگانی تلقی شده و دولت به عنوان مسئول تأمین ابزار کار شناسایی شده و بنابراین مسئله اساسی در این رابطه، یعنی مسئولیت اساسی در همه کشورهای دنیا عمدتاً تأمین فرصت‌های شغلی است که توسط حکومت‌ها و دولت‌ها باید تأمین بشه. این البته به معنای نیست که شغل دولتی باید تأمین بشه، بلکه بایستی که از طریق شکل بخشی به فرایندهای مناسبی که امکان حضور بخش خصوصی رو با فعالیت‌های با ایجاد فعالیت‌های مبلد و اشتغال مبلد بتواند اونها رو فعال کنه و مشوقی باشه برای اینکه اینها در عرصه اقتصاد حضور پیدا کنند و دولت‌ها هم باید تسهیل کنند این حضور اونها رو و در بسیاری از موارد کمک مالی هم حتی می کنند. ما حتی در کشوری مثل آلمان اینها سالیانه 10 میلیارد دلار به صنایع آلمان، که آلمان در همه جای دنیا به صنعتش شناخته شده است، به صنایع آلمان در حوزه های حمایت به دستمزد، یعنی یارانه دستمزد به صنایع حتی موفق آلمان میدن، برای اینکه اینها صنایع بتوانند که با هزینه کمتری فعالیت کنند و بخش قابل توجهی از هزینه های تحقیق و توسعه در این کشورها که سهم قابل توجهی از هزینه های این کشورها رو هم در تولید تشکیل میده، بخش قابل توجهی از اینها رو دولت‌ها به صورت یارانه کمک می‌کنند. بنابراین دولت‌ها بایستی که زمینه‌ساز خلق شغل پایدار باشند و کمک کنند که بخش خصوصی بتواند در این حوزه‌ها فعال بشه.
بله ممنونم از شما. اتفاقا در برنامه‌های گذشته هم ما یک استعاره‌ای رو استفاده کردیم، گفتیم مثلا اگر یک جاده یک اتوبانی رو تصور بکنیم، بالاخره آسفالت بودن این اتوبان، علائم راهنمایی، نور کافی، همه اینا خب به عهده وزارت راه و بالاخره به نوعی دولت میشه گفت به عهده اوناست. اما اگر وارد جاده‌ای شدیم که آسفالتش خراب بود، نور کافی نداشت، گاردریل نداشت، علائم راهنمایی نداشت، باز هم مایی که پشت فرمون هستیم تدابیری رو باید ببینیم، باید به نحوی رانندگی بکنیم که ما سالم برسیم. نهایت هدفمون در واقع این هست و سواد مالی اینجا وارد میشه که اون راهکارها رو میده. جناب آقای دکتر گودی، بپردازیم به این که سواد مالی الان چطور میتونه این افراد رو توانمند بکنه اگر حاکمیت نقص هایی در مثلا ترویج حالا یعنی گسترش اشتغال داشت، و اینکه یا اصلا میشه گفت چه رابطه‌ای بین این سوادها و پیشگیری از فقر وجود داره، این توانمندی و پیشگیری از فقر.
بله، من از اینجایی شروع کنم که آقای دکتر فرمودند که مسئله پول پخش کردن نیست. واقعا این مسئله با پخش پول حل نمیشه، با یارانم حل نمیشه. شاید دارم بیمبالاتی میکنم، اما میتونم بگم این به گسترش فقر هم کمک میکنه. یعنی آدم ها میان صف وای میستن که یارانه بگیرن، که از این کمک ها استفاده بکنن. این یه راهکار کمک حمایتی برای بخش خیلی فوق‌العاده خاص و کوچکی از جامعه است که فرمودن بالاخره سالمندان، کسانی که محدودیت‌های فیزیکی یا ذهنی دارن، حتما دولت موظف اینجا پدری بکنه و هزینه‌هاشون رو پرداخت بکنه. اما تو بخش دیگه دولت نباید عیالوار باشه. دولت هیچگاه نمیتونه و نباید بگه من حقوق 80 میلیون رو میدم، من میتونم این کارو بکنم. من اصلا نمیتونه و نباید به این سمت بره. بعد هر چقدر میتونه این رو کوچکتر بکنه. خب یکی از این کوچک سازی ها در حوزه یارانه ها یا کمک های نقدی توانمندسازیه. یعنی به جای اینکه از اون طرف بریم در واقع کمک نقدی بکنیم، بستر رو درست بکنیم. ما دولت مسئول رسوندن حقوق نیست، دولت مسئول بسترسازیه که فرمودن. حالا این بستر توی اشتغال میتونه باشه، این اشتغال رو باید به خوبی تأمین بکنه که فرد توانمند بشه، از محل شغلش درآمد کافی داشته باشه. یکی دیگه از این حوزه ها سواد مالیه که میدونیم تو دنیا 60 کشور برنامه راهبردی آموزش سواد مالی دارن. یعنی اومدن گفتن که ما برای اینکه این فقر نتیجه یک مدیریت شخصی بوده، یک مدیریت مالی شخصی، البته اون شاخصهای کلان حتما در جای خودش باید بهبود پیدا بکنه، اما تو کف جامعه وقتی نگاه میکنیم میبینیم حتی تو اون بهبود شاخصهای کلان هم وقتی اتفاق میفته باز برخی از خانواده ها دچار فقر میشن. عاملش این بوده که نتونستن دخل و خرجشون رو مدیریت بکنن، تصمیم گیری های هیجانی، چه تو ایجاد بدهی و قرض گرفتن برای بالا بردن در واقع غیر واقعی سطح زندگیشون، یا حتی تو سرمایه گذاری هاشون. مثلا طرف برای این که نشون بده که وضعش خوبه، هزینه هایی رو میکنه که در سطح زندگی خودش بالاتره که اثبات بکنه خب من وضعم خوبه، یا نه برای این که میترسه پولشو از دست بده، اتفاقا میره جایی سرمایه گذاری میکنه که اون پولشو از دست بده. یه اصطلاحی هست میگن که هزینه ریسکه، همه سرمایه گذاری ها رو کسانی میدن که با اون بازار ناآشنان. حالا اگه بورس باشه میره تو بورس، هزینه ریسک همه اونایی که تو بورسن و اینی میپذیره که ناآشناست. بره تو بازار طلا هم همینه، بره تو بازار ملک هم همینه. یعنی آدم ناوارد هر جا بره ضرر بقیه رو میده میاد بیرون. خب کشورها به این نتیجه رسیدن، حالا به طور مشخص این 60 کشور، که ما باید آموزش‌های مدیریت مالی شخصی بدیم تحت عنوان سواد مالی، که هر کسی بدونه این دخل و خرجش رو چجوری مدیریت بکنه. در واقع پروژه سواد مالی یکی از راهکارهای فقرزدایی بوده به یه معنایی. اما این در واقع اینجوری اصلاحش بکنم که سواد مالی منجر به ثروتمند شدن نمیشه. یعنی کسی نمیاد اینجا راهکارهای ثروتمند شدن رو بگه. شاید بگیم که مدیریت مالی، یعنی دقیق ترش همینه، مدیریت مالی. البته آدم مدیریت مالی درستی داشته باشه خب معلومه فقیر نمیشه، ولی این به معنی نیست که یک ثروت هنگف یا اون فرمولهای ثروتمند شدن رو داره آموزش میده. نه، سواد مالی واقعا راجع به تدبیر امور مالیه کسی که ماهی 800 هزار تومان درآمد داره باید مدیریت مالی داشته باشه، 80 میلیون هم درآمد داشته باشه باید مدیریت مالی داشته باشه. یه مثالی می‌زدم، می‌گفتن که دستگاه پول چاپ کنی اگر صاحب بالا سرش نباشه آخر ماه ضرر میده. این صاحب کار امور مالی بودن، حالا تو هر سطحی، البته پژوهش‌های سواد مالی نشون داده تو خانواده‌های فقیر سواد مالی بیشتر کمک می‌کنه، یعنی زودتر اونا رو به نتیجه می‌رسونه. تو خانواده‌های ثروتمند سواد مالی آنچنان تغییری تو زندگیشون ایجاد نکرده، ولی تو خانواده‌های فقیر و متوسط سواد مالی به یک باره اینا رو رشد داده، یعنی خانواده فقیر رو برده تو سطح متوسط، متوسط‌ها رو در دهک‌های بالایی قرار داده. بنابراین از نظر جایگاه سواد مالی رو بخوایم بگیم تو فقر زدایی، یکی از استراتژی ها بوده. باز این استراتژی به معنای بسترسازی، یعنی استراتژی ها دولتی اجرا نشده. یه عده‌ای جمع شدن، مثلا فرض کنید دولت هند گفته زنان سرپرست خانوار با مشکل مالی مواجهن. خب تأمین مالی یه شیوه است، ولی اومده از سازمان‌های مردم نهاد استفاده کرده، از مؤسسات غیر انتفاعی استفاده کرده که بره به اینا آموزش بده که شما چی کار باید بکنید. دولت چین کسب و کارهای خردشو بیشتر از اینکه تأمین مالی بکنه مدیریت کسب و کار خرد یاد داده، یعنی اومده گفته که من فقط تأمین مالی، اتفاقا بعضی وقتا سمه برای اون کسب و کار خرد، میده به مثلا اون کسب و کار خرد و خانگی، حالا 5 نفرن 6 نفرن، یه وام مثلا 100 میلیونی هم میده، میگه برم یه موتور برای پسرم بخرم، خیلی وقت بود میخواستم براش بخرم، مثلا وارد کسب و کار نمیشه، برم مثلا یه خونم رو میخواستم پرده‌هاشو عوض بکنم. چرا؟ ذهنش اینه که این اون ذهن فقیری که گفتیم نمیره با این 100 میلیون دارایی تولید بکنه، این ذهن فقیر میره اون 100 میلیون رو مصرف میکنه. مصرف کردن بدهی یعنی از جیب آینده الان بخوری. خب این یه ذهنیت فقیره. ولی اونها مثلا توی چین به عنوان مثال گفته من کسب و کار خرد و توسعه میدم، اولین گامم هم تأمین مالی نیست، وام دادن نیست، اولین کارم آموزش مدیریت مالی یا همون سواد مالی در سطح کسب و کار خرده. بنابراین میتونه، حالا نمیگم همه مشکلات فقرا یا فقرزدایی با استراتژی های سواد مالی برطرف میشه، اما یکی از راهکارهای موفقی که توی دنیا استفاده شده توانمندسازی و آموزش های مدیریت مالی شخصی یا مدیریت کسب و کارهای خرد بوده.
پس با این حساب میشه گفتش که ارتباط مستقیمی با سطح سواد به معنی عام نداره. یعنی هر کسی تحصیلاتش بالاتر باشه لزوماً موفق‌تر تو تطبیق امور مالیش.
نه دقیقاً این گونه نیست. مثل اینکه بگیم که یک آدم روانشناس کنترل بهتری روی خشم داره. نه لزوماً. اون ممکنه استراتژی‌ها، راهبردها، تحلیل‌های علمی رو بدونه، ولی مهارت کنترل خشم مهارت عمومیه که هر کسی میتونه اینو یاد بگیره. حالا توی، یعنی میخوام بگم که متفاوت با یه رشته دانشگاهیه، اینجوری نیست که بگیم هر کسی تو اون تخصص خوند بنابراین اون مهارت ها هم داره. سواد مالی در واقع مثال عرفیش مثل ورزش همگانی میمونه دیگه، همه باید بدن سالمی داشته باشن، بنابراین همه باید روزانه 20 دقیقه تا نیم ساعت مثلا ورزش بکنن. این پیشگیری میکنه از خیلی از بحران‌ها، از خیلی از بیماری‌ها، از خیلی از ناتوانی‌ها. سواد مالی یعنی همین، یعنی یه تدبیر دخل و خرج رو داشتن به صورت فردی. حالا علارغم اینکه دنیا و مافیها به در واقع به کام ما نگردد، گفت گرچه به کام ما نگردد کاری بکنیم تا بگردد. این سواد مالی یعنی اون کاری بکنیم تا بگردد.
بله. جناب آقای دکتر گاغفر، صحبت از راهکارهای سواد مالی در دنیا شد که استفاده شده، کشور هند رو مثال زدن جناب آقای دکتر گودی، چه برنامه‌ها و چه تجربه‌های موفقی در این زمینه وجود داره که بهتر باش آشنا بشیم، یا من شنونده که یک خانواده هستم باش آشنا بشم، به قول شما بتونم خودم از پسش بر بیام، خب یک کار کنیم بچرخه.
بله، عرض کنم که البته تجربه فقرزدایی و یا آموزش ها توی دنیا خیلی متفاوته و یه طیف خیلی گسترده از اقدامات رو هم شامل میشه و خیلی از موارد موفق یه تناسب خیلی نزدیکی با واقعیت های اقتصادی اجتماعی فرهنگی اون جوامع داره. اما نکته اساسیش عزم سیاسی دولت هاست و حکومت هاست که اونها برای این منظور چه اقداماتی رو بتوانن انجام بدن. در خیلی از کشورها اینها جز آموزش های دوران ابتدایی مدارسه، یعنی اینکه مثلا به عنوان مثال گفته می شود که در ژاپن از بچگی به دانش آموزان آموزش میدن که ما یک کشور فقیری هستیم و بنابراین برای اینکه بخوایم بر فقر منقلبه کنیم باید از ظرفیت‌های فردیمون استفاده کنیم، لذا به این نکته توجه میشه، در حالی که ممکنه تو بعضی از کشورهای ثروتمند به لحاظ منابع غنی آموزش داده بشن که ما کشور غنی هستیم و به همین دلیل نوع نگاه بچه‌ها به اینکه همونطور که اشاره فرمودن یه نگاه مصرفگرا میشه، چون ما ثروتمندیم نیازی به کار کردن احتمالاً لابد نداریم. و منتها در بسیاری از مواردی که موفق بوده، حالا کشورهای صنعتی، چه کشورهای صنعتی و چه کشورهای تازه صنعتی شده، اینها ما نقش نظام آموزشی و به ویژه آموزش و پرورش خیلی نقش کلیدی و تعیین کننده است که ذهنیت افراد رو، انتظارات اونها رو از زندگی شکل میده و اینکه اونها نقش مسئولیت‌های فردیشون برای غلبه بر موانع چگونه باشه، چگونه دنیا رو ببینن، آیا از دریچه خوشبینی می‌بینن یا دریچه بدبینی می‌بینن، و اینکه به توانایی‌های شخصی و جمعی خودشون توجه دارن یا خیر. یکی از طرح‌هایی که خیلی موفق بود در مسئله فقر زدایی در دنیا، کره جنوبی اجرا کرد دهه ها قبل، و اون این بود که به روستاها برای فقر زدایی تعدادی کیسه سیمان دادند و از اونها خواستن که از این ظرفیتی که دولت به اونها داده بتونن استفاده کنن. سال بعد برگشتن و دیدن که بعضی از این روستاها این سیمان‌ها رو دست نزدن، اونا در اثر رطوبت از بین رفتن، اما بعضی جاهای دیگه در واقع با همیاری و همکاری و یه تعاون جمعی از اون سیمان‌ها استفاده کردن، یه مدرسه ساختن یا یک درمانگاه ساختن یا یه پل ساختن، یک امکان جمعی رو برای خودشون فراهم کردن و این منشأ کمک‌های بعدی دولت سال بعد به اون روستاهایی بود که اقدامات جمعی کرده بودن. بنابراین و اون کشور، اون روستاهایی رو که منابع رو معطل گذاشته بودن و از بین رفته بود رو تنبیه کردن، اون سال بهشون حمایت ندادن، اما بهشون آموزش دادن که جاهای موفق چه کار کردند و شما اگر میخواهید که از این حمایت ها بهره بگیرید باید که چه اقداماتی بکنید. بنابراین خود سازماندهی جمعی به خصوص در مناطق محروم مثل روستاها میتونه خیلی نقش ایجاد بکنه، ظرفیت های جمعی رو به کار بگیرن برای حل یه مشکل مشترک. این در واقع تعریف تعاونی اصلاً. تعاونی یعنی اینکه یه فعالیت جمعی برای حل یک معضل جمعی و یک مشکل عمومی. بنابراین اونهایی که دوچار اون مشکل هستن با همیاری و همکاری هم تلاش میکنن که مشکل رو به حداقل برسونن.
فکر میکنم اینجا رسیدیم به نقش نهادهای غیر مردمی، نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد در بود، درسته؟
نقش نهادهای مردمی فوق‌العاده کلیدیه و مهمه در همه جای دنیا و به نسبتی که نهادهای مدنی و مردمی رشد کردند، این امکان که مقابله با فقر امکان پذیر بشه خیلی رشد کرده. واقعا ما الان در مناطق محروم کشور شاهد حضور تعداد زیادی نهادهای مردمی هستیم. اینها البته واقعیش این است که یه بخشی هم به خاطر تغییر نگاه خود دولت بوده به مسئله نقش نهادهای مدنی. ما سالهای قبل این نقش رو با تردید و با ظن به این فعالیت این دست از نهادها نگریسته می شد. سالهای اخیر رشد این نهادها و به اصطلاح دادن مجوز به فعالیت این نهادها خیلی کمک کرده به توسعه نهادهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد، اما واقعیت چین است که اینا در مراحل اولیه رشدشون هستن، ظرفیت های فوق العاده خوبی دارند و